بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در قاعده ثانویه بود، در بحث تعارض دو روایت. قاعده ثانویه این بود که رجوع به مرجحات، اگر مرجحات بود اون روایتی که مرجح دارد اخذ می شود، و اگر مرجحی نبود نوبت به تخییر بین دو روایت می رسد. این قاعده ثانویه به وسیله روایت عمر ابن حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگری تأیید شد. اشکالی در اینجا مطرح شد، اشکال مرحوم آخوند، که این مرجحات بعضی از روایاتشون عنوان مرجح نیستند، بلکه به عنوان ممیز هستند، و مثال زدند به مخالفت کتاب و موافقت کتاب، که اگر یک روایتی موافق کتاب است، این دو روایت متعارض، یکی موافق کتاب است و یکی مخالف کتاب است، اون روایتی که مخالف کتابه اون باطل است، زخرف است، فضربوه علی الجدار است، اون رو نمیتونیم ما بپذیریم. پس بنابراین این مخالفت کتاب و موافقت کتاب این از مرجحات نیست، بلکه تمییز الحجه عن اللاحجه است. یعنی وقتی مخالف کتاب شد دیگه اصلا از حجیت ساقطه، و اون روایتی که موافق کتاب حجته و اون دیگری لا حجته. ما بحثمون در تعارض حجتین است، پس از بحث خارج میشه. بحث ما در تعارض دو حجته و مرجحاتی که باعث می شود دو حجت یکی بر دیگری ترجیح پیدا کنه. ولی شما موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو در این مرجحات ذکر می کنید، در حالی که مخالفت با کتاب جز مرجحات نیست، موافقت کتاب جز مرجحات نیست، بلکه جز ممیزات است. باعث میشه بگیم این روایت حجتون و اون روایت لیسه به حجته. این اشکالی بود که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرموده بودند که در بحث گذشته مطرح شد. مرحوم آغازیای عراقی از این اشکال جواب میدن در صفحه 188 کلام آغازیای عراقی رو ببینید. مرحوم آغازیای عراقی می‌فرمایند این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معمولاً در این روایاتی که مخالفت کتاب و موافقت کتاب مطرح شده، مخالفت عامه هم مطرح شده. یعنی یکی مخالفت موافقت کتابه، یکی مخالفت القوم، یعنی مخالفت با عامه. این دوتا رو در کنار هم ذکر میکنن تو روایات. اگر یادتون باشه مراجعه بفرمایید، معمولا در روایات این دوتا رو در کنار هم ذکر میکنن، یکی مخالفت القوم، یکی موافقت الکتاب. یکی از مرجحات موافقت کتابه، یکی از مرجحات مخالفت القوم است، یعنی مخالفت العامه. این دوتا کنار همه. مرحوم آغازیای عراقی میفرماید بر این که خب من از شما سوال میکنم آقای آخوند استاد ما، آیا مخالفت عامه جزء مرجحات یا جزء ممیزات؟ مخالفت عامه جزء چیه؟ جزء ممیزات یا جزء مرجحات؟ مسلم جزء مرجحات. این چون خیلی از فتواهای ما با عامه مطابق، مشکلی نداریم ما. بعضی از فتواهای ما مخالفه، ولی خب خیلی هاشم موافقه. ما در هر مسئله‌ای که با اونها مخالف نیستیم. خب مخالفت عامه خود آقای آخوندم قبول داره که جزء مرجحات، نه جزء ممیزات، در حالی که این دوتا همیشه در کنار همه، یعنی مخالفت القوم و موافقت الکتاب. موافقت کتاب و مخالفت قوم جزء چیه؟ در کنار همه. اگر هر دوشون مرجحن، خب بعد یا باید هر دو ممیز باشن یا هر دو مرجح باشن. ببینید، ما الان یه سوالی از شما داریم و اون سوال این است که آیا این موافقت کتاب، خب خب ما خب حالا سوال ما اینه از مرحوم آخوند، میگه مخالفت عامه چی؟ این جزء چیه؟ نه حالا همین شما جواب بدید. فرض کنید شما آقای آخوند، درست؟ منم فرض کنید آقا ضیا. ما داریم با هم صحبت میکنیم. شما که آقای آخوندید میفرمایید در این که این جزء ممیزات، درست؟ ما میگیم این جزء مرجحات. شما دلیلتون چیه؟ دلیلتون این است که موافقت کتاب جزء ممیزات است، به خاطر اینکه مخالف کتاب زخرفون و باطلون فضربو و علال جدار با اون محکمی. پس معلوم میشه طرف مقابل اصلا حجت نیست. این حرف شماست، درست؟ مرحوم آغازی ها جد جواب شما میگن خب ما سوالمون رو میبریم تو مخالفت عامه. مخالفت عامه چی؟ اینم جزء ممیزات یا جزء مرجحات؟ این جزء مرجحاته، چون مخالفت عامه که فضر بوه و علال جدار نداره، زخرفون و باطلون نداره. این فقط میتونه یه مرجح باشه. البته مخالفت کتاب چرا؟ شما درست گفتید زخرفون باطلون، ولی اینجا که نیست. و در این روایات این دوتا در کنار هم واقع شده، یعنی مخالفت کتاب، موافقت کتاب و مخالفت عامه در کنار همه. یعنی یا هر دوشون ممیزن یا هر دوشون مرجحن. خب خلاف سیاق روایت دیگه، سیاق روایت این دوتا رو در کنار هم ذکر کرده، اینی که این دوتا یه جورن، حالا یا هر دوشون ممیزن یا هر دوشون مرجحن. این یکی از حرفای آوازیاست، یعنی به قرینه این که این در کنار او ذکر شده، این سیاق روایت دلالت میکند بر این که این چیه؟ این جزء مرجحاته، چون مخالفت عامه جزء مرجحاته. اگر مخالفت کتابم شما جزء مرجحات، موافقت کتابم جزء مرجحات بدونید، این سیاقش یکی میشه و الا میشه سیاقش دوتا، یعنی به قول شما یکیش بشه جزء ممیزات، یکی بشه جزء مرجحات. و توضیح مطلب این است که مخالفت با کتاب دو جوره، یه مخالفت به تباینه، یه مخالفت به عموم خصوص مطلق. یعنی یه موقع روایت با عام قرآن مخالفه، با مطلق قرآن مخالفه، یه موقع نه، با یک آیه صریح قرآن مخالفه. اونی که میگه مخالف کتاب زخرفون و باطلون، اون زخرفون و باطلون و فضل بوق و علل جدار، اون مال کجاست؟ مال تباینه، یعنی اونجایی که یک روایت با آیه قرآن تباین داشته باشه، اونجایی که یه آیه یه روایتی با عام قرآن موافق نباشه یا با مطلق قرآن موافق نباشه، این مخالفت جزئی داشته باشه، اینجا زخرفون و باطلون و فضل به و علل جدار نداره. لذا شما میگید خبر واحد میتونه بیاد عام قرآن رو چکار کنه؟ تخصیص بزنه، تغییر بزنه. نمیگه اینو مخالفته، ولی مخالفت صریحی نیست، لذا فضل به و علل جدار نداره. این دو تا روایتی که با هم تعارض میکنن از این بابن، یعنی این دو روایت تباین با قرآن ندارن هیچ کدومشون، و اگه تباین داشته باشه که باید بریزیم دور. بحث اینه که یک عامی در قرآن هست یا یک مطلقی هست که یکی از این روایات با اون عام موافقه، یکی از این روایات با اون عام مخالفه، فقط اینه، در این حده، نه اینکه تباین داشته باشه. بله، اون یه جزء مرجحاته. بله، فقط اینا اشکالشون توی موافقت و مخالفت و کتاب بود که در اونجا فضل با علل جدار داریم، اونجا زخرفون و باطلون داریم. بله، البته اونجا نداره تباین، مخالفت کتاب داره، اما ما از مجموعه روایات اینطور استفاده میکنیم که مخالفت دو جوره. از یه طرف شما میگید خبر واحد میتونه عام قرآن رو تقیید بزنه، خبر واحد میتونه، خبر واحد عادل میتونه عام قرآن رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه. از یه طرف میگید مخالف قرآن رو بریزید دور. خب یه معناش چیه؟ معناش این که اگر مخالفت تباینی باشه، زخرفون و باطلون، فضربو و علل جدار. اگر مخالفت عام خاصیه، نه، اگر روایت معتبره میتونه بیاد خبر واحد عادل، میتونه بیاد قرآن رو تخصیص بزنه و تقیید بزنه. اینم یک مطلب. ببینید در صفحه 188 فی دفع الاشکال، این که گاهی من عبارات رو میخونم گاهی نمیخونم، به خاطر این است که بعضی از رفقا میان میگن ما اینجا رو نفهمیدیم این عبارت چی میخواد بگه، ما میگیم حالا توضیح بدیم که عبارت روشن بشه، و الا ما قرارمون بر این نیست که همه رو بخونیم عبارات رو، دیگه آقایون باید خودتون مطالعه کنید و دیگه شما استادید. ولی بعضی جاها که یه نکاتی داره که فکر میکنم ممکنه بعد اشتباه بشه، اونجا رو میخونیم. در صفحه 188 فی دفع الاشکال، اشکال که معلوم شد اشکال مرحوم آخون، که مخالفت کتاب جزو چیه؟ ممیزات، نه جزو مرجحات. قال المحقق العراقی، محقق عراقی آمده جواب مرحوم آخوند رو داده، الذی یصلح لتقییدها، اون چیزی که صلاحیت دارد تقیید کند مطلقات تخییر را، ما ورد فی الامر به ما وافق الکتاب و سنه و طرح ما خالفه. تا اینجا حرف شما درسته که میتونید مطلقات تخییر رو تقیید بزنید که عمل بکنید به اونی که موافق کتاب و سنته، طرح بکنید اونی که مخالف کتاب و سنته. جمله محقق عراقی اینه، به ان قضیت اقتران الاولا بالثانیه، یعنی چی؟ مقتضای اقتران اولا یعنی چی؟ مخالفت موافقت کتاب. بالثانیه یعنی چی؟ مخالفت عامه. جزاکم الله شاهدتون. فقط این اولا و ثانیه رو یادتون نره. اولا چی بود؟ موافقت الکتاب. ثانیه چیه؟ مخالفت العامه. اینا معمولا کنار همه. آغازی ها می فرماید شاهدتون، بعده به ان قضیت اقتران الاولا به ثانیه شاهدت و کون الامر بالاخذ به ما وافق الکتاب من باب علاج تعارض به ترجیح لا من باب تمیز الحجه عن الله حجه. این دوتا کنار هم قرار گرفته معلوم میشه باب ترجیحه. چرا؟ چون مخالفت عامه چیه؟ مرجحاته. پس بنابراین این هم جزو چیه؟ جزو مرجحات، نه جزو ممیزات. این اقتران یعنی سیاق روایت این اقتضا رو داره. همه جا اینجور نبوده که، نه غالبم نبوده، نه اتفاق می افتاده گاهی این حالت. اصل عدم تقیه است، تقیه اصل نیست. در تعارض اشتباه نکنید، اینی که ما میگیم خذ به ما خالف العامه فقط در مقام چیه؟ تعارضه. اگه تعارض نباشه که ما با عامه مخالفتی نداریم، خیلی احکام اونا با ما موافقن. شما الان فقه مقارن رو نگاه کنید خیلی جاهاش یکی، ولی تو تعارض اگر دو روایت متعارض پیدا کردید اونجا این احتمال تقویت میشه که ممکنه یکی چی باشه؟ تقیه‌ای باشه. اما در غیر مقام تعارض که اینطور نیست. تو مقام تعارض این احتمال وجود داره. این هم میشه یکی از مرجحاتی که در این باب ذکر شده. بالاخره ببینید در مقام تعارض یعنی این حجت عادله، راوی عادلی است، اونم عادله. منتها یکیش از نظر فتوا و نظریه با عامه موافقه، یکیش موافق نیست. این که یکیش موافقه و یکیش موافق نیست، این جزو ممیزاته یا جزو مرجحاته؟ خود مرحوم آخوندم اینو قبول داره، اینجا دیگه جای دعوا نداره. یعنی خود آخوندم اینم جزو مرجحات میدونه، فقط در مخالفت کتاب ایشون اشکال داره. خب حالا اونم به جای خودش، حالا اونم بحث دیگر ماست که ما قبلا گفتیم حالا چه اسمشو ممیزات بگذارید چه اسمشو مرجحات بگذارید. در جای در بحث تعارض فرقی نمیکنه. من ممیزات بگذارید بالاخره باید این روایت رو بگیرید، مرجحات هم بگذارید باید این روایت رو بگیرید. البته تنها فرقی که داره اینه که اگر ممیزات گفتید در غیر باب تعارض هم باید بهش توجه کنید. یعنی یه روایت وارد شده و تعارضی هم وجود نداره، مخالف با کتابه. خب اینجا چیکارش میکنی؟ اینجا اخذ میکنه اگه ممیزه پس بنابراین حجت نیست، چون مخالف با کتابه اساس حجیت ساقط میشه. خب حالا بالاخره در مقام تعارض که مورد بحث ما هست، چه اسمشو ممیز بذارید چه اسمشو مرجح بذارید، شما بالاخره باید به این روایتی که ترجیح داره اخذ کنید. حالا ممیز هم باشه باید همونو انتخاب کنید، مرجح هم باشه باید همونو انتخاب کنید. خب ببینید، پس فرمایش آغازی ها معلوم شد، به ان قضیت اقتران الاولا به ثانیه شاهدت و کون امر بالاخذ به ما وافق الکتاب من باب علاج تعارض به ترجیح لا من باب تمییز الحجت عن الله حجه، و یعید و ذالک تأییدی که آغازی ها میارن اینه، کون و دیدن الاصحاب فی الفقه علا مثل زین ترجیحه، و این دو ترجیح در کنار همان به اصحاب هم مراجعه کنید، قدمای اصحاب ما مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، دیگران، اینا همه برنامه شون این بوده که رو این دوتا، یعنی موافقت الکتاب و مخالفت عامه، حتما تکیه می کردن. این دوتا رو خیلی اهمیت می دادن، دیدن اصحاب در فقه علا مثل زین ترجیح. بله، در مقام تعارض، بله در مقام، اما زخرفون و باطلون فلان اینا نداریم در این مورد، فقط در حد این است که اگه تعارض پیدا کرد این درش رشاده، یعنی ما این رو اخذ بکنیم. مرجح هم همینه میگن دیگه، میگن در مقام تعارض اینو بگیرید اونو رها کنید، مخالفت با این نمی کنن. و این کانت روایت الاخرى واجدتن، بله، و یعید و ذالک، و یعید و ذالک. خب این دوتا با همن، اقتران، اقتران یه درسه برای شما. یعنی چی یه درسه؟ یعنی شما در روایات میبینید چند تا چیز کنار همه، اگر یادتون باشه تو مکاسب، تو کفایه، جاهای مختلف از اقتران استفاده میکنن. یعنی یک روایت چند تا فقره کنار هم داره، مثلا میگن اقتصر للجمعت و الجنابه، خیلی میگن این درست است، این چیه؟ این چه اشکالش اینه که اقتصر للجمعت و الجنابه، این مثلا مشکل داره. مشکلش چیه؟ این که قصد جنابت واجبه، قصد جمعه مستحبه، اقتصر در چه معنایی استعمال شده ده؟ این خلاف عرفه، خلاف ظاهره. اگر دو چیز کنار هم ذکر میشه باید حتی هر دوش واجب باشه، اگر یکیش مستحبه یکیش واجبه این در خلاف مثلا عرف و معمول هست. در اینجا هم از این اقتران آمدن این استفاده رو کردن، و یعید زال کون و دیدن الاصحاب در فقه، یعنی روش، روش اصحاب، برنامه اصحاب در فقه علا مثل زین ترجیحین، یعنی رو این دو ترجیح خیلی حساب باز کردن، یکی مخالفت العامه، یکی موافقت الکتاب. و این کانت روایت الاخرى واجدتن به سایر صفات، ولو روایت مقبوله، اگه یادتون باشه خذ به عدله ما، افقهه ما، اورعه ما، اصدقه ما فی الحدیث، افقهه ما، خیلی از مرجحات داشت، روایت دیگر واجد سایر صفات بود، خصوصا لولوه در ترتیب بینها، مخصوصا اگه ترتیب رو بخواید مراعات کنید که خیلی از صفات مورد ترتیب بود، علا حسب ذکر ترجیح به صفات روایت راوی من المرجحات الداخلیه مقدمتن علا مثل تلک المرجحات الخارجیه. مرجحات داخلیه مثل عدل و افقه و امثال اینها که مرجحات داخلیه بهش میگن، مرجحات خارجیه مثل همین موافقت کتاب، مخالفت کتاب، موافقت با عامه، مخالفت با عامه، اینا خارجی هن. و علیه فیقتصر فی مقام ترجیح به خصوص هذین المرجحین فی قبال اطلاقات تخییر. اطلاقات تخییر اذن فتخیر مطلقه، مقیدش این روایاتی است که میگه موافقت کتاب از مرجحات و مخالفت عامه هم از مرجحات. خب این یک دعوایی بود بین مرحوم آخوند و آغازیا که در این بحث گفته شد. ما هم که نظرمون رو قبلا دادیم، گفتیم خیلی مهم نیست این دعوا، به جهتی که اونی که مرجح داره باید اخذ بشه. اسمشو میخوای ممیز بذار، اسمشو میخوای چه بذار؟ مرجح بذار، در بحث ما تأثیر نداره، ولی در جاهای دیگه ممکنه تأثیر داشته باشه. بله درسته، شما اشکالی نکردید به ما، تو معیدی دیگه. بله بله، فعلا ما بحث شهرت نداریم، فعلا بحث اشکال مرحوم آخوند و این جوابش بود. حالا مقبوله رو اگه شما پذیرفتید به عنوان مطلق و تفاضل که مرحوم شیخ استفاده کرده یه بحث، اگه استفاده کردید ترتیب رو یه بحث که به ترتیب باید ما مراعات صفات رو بکنیم، اگرم گفتید مطلق تفاضل که میشه مطلق تفاضل، اینم اشکال خوبیه که ایشون میگن. ببینید ما یه اشکال دیگه به مرحوم آخوند داریم، این است که آقای آخوند شما خودتون آیا این مخالفت کتاب رو جز ممیزات میدونید یا نمیدونید؟ اگر یه روایتی مخصص عام قرآن شد چیکارش میکنید؟ قبول دارید خبر واحد عادل میتونه قرآن رو تخصیص بزنه؟ خب یه مخالفتی داره دیگه، مخالفت عام و خاص و عام یا مطلق و مقید، اونجا چیکار میکنید؟ خب روایت دیگر، و منها روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عنه. دو روایت، دو حدیث، یکیش به ما امر میکنه یکیش نهی میکنه. قال امام معصوم، امام صادق علیه السلام می فرمایند لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسألو، عمل نکن تا ملاقات کنی امامت رو و از اون سؤال کنی. قلتو لابد ان نعمل به واحد منهما، زمانش میگذره، دم تاریخش مال ظهره، من تا ظهر دستم به شما نمیرسه، باید عمل کنم، مثلا نماز جمعه است، نماز ظهره، چیکار کنم؟ قال علیه السلام خذ بما فیه خلاف العامه. خب اینجا یکی از مرجحات ذکر شده که اگر بعد دستت به امام نمیرسه خوش به ما خالف العامه. استدل به المحقق الدامات و تبعه فی الاستدلال بعض الاصولیین. آیت الله مکارمم به این روایت به عنوان این که بالاخره مرجحات فی الجمله مورد قبوله، حالا این کدوم مرجح رو ما مقدم بداریم اینها یه بحث جداییه، ولی اصل این که مرجحات در باب تعارض روایات باید مورد توجه قرار بگیره از این روایات استفاده میشه. بله این هم جز مرجحاته. بله بله. الدلیل الثانی، البته این روایت ضعیف است، جز مؤیداته. الدلیل الثانی الاجماع. قال المحقق الخراسانی منها دعوى الاجماع على الاخذ باقوى الدلیلین. یکی از ادله‌ای که در اینجا غیر از کتاب و سنت اجماعه. اجماع چیه؟ قال المحقق الخراسانی یکی از ادله دعوال اجماع علی الاخذ و اقوى دلیلین، که دو تا دلیل داریم با هم تعارض دارن، اون اقواشو باید بگیریم. اشکالات، الاشکال الاول، آیا واقعا اجماع داریم یا نداریم؟ اشکال اول این است که قال المحقق الخراسانی ان دعوى الاجماع مع مسیر مثل الکلینی الى التخییر و هو فی عهد الغیبت الصغرى و یخالط النواب و السفراء. قال فی دیباجة الکافی ولا نجد شیئا اوسع ولا احوط من التخییر مجازفتون. مرحوم آخون می فرماید شما ادعای چی می کنید؟ اجماع. بر چی؟ بر این که رجوع باید به مرجحات بشه، اگر مرجحات نبود سراغ تخییر میریم. اجماعیه. این چه اجماعیه؟ مثل شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کافی میفرماید ولا نجد شیئا اوسع ولا احوط من التخییر. پس اجماع شما به درد نمیخوره. مرحوم کلینی کسی است که در زمان غیبت صغرا بوده و با نواب ارتباط داشته، با سفرای حضرت ارتباط داشته، خیلی شخصیت بزرگیه. لذا بعضی کتاب کافی رو گفتن اصلا کلن حجته، همه روایاتش حجته. خب این شخصیت آمده میگه تخییر، مرجحات رو بذارید کنار، برید سراغ چی؟ تخییر. این اشکالیست که مرحوم آخوند بیان کرد. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی این اشکال مرحوم آخوند جواب داده، میگه بریم کلام مرحوم کلینی رو ببینیم، ببینیم مرجحات رو قبول داره یا قبول نداره. عبارات کلینی رو ذکر میکنه آیت الله مکارم و بعد میفرماید وقتی رجوع کردیم به این کتاب کافی ببینیم مرجحات رو قبول داره، منتها یه مطلب میگه ایشون، میگه ما نمیتونیم مرجحات رو تشخیص بدیم، نحنو لا نفهمو، در مصداق نمیتونیم پیاده کنیم. مثلا ما میگیم این عدد اوسق اصدق، حالا از کجا میگید این واقعا اورعه؟ همچنین یه ظاهری مثلا ما میبینیم فکر میکنیم این اوسقه یا عدده، اینا هیچ معیاری نداره. ایشون میفرماید واقعیت رو خدا میدونه، ما نمیدونیم که این واقعا اوسق هما و عدد ماها افقه هما فلان، اینا کار خیلی سختیه، تشخیصش مشکله. حالا ایشون، حالا آقای کلینی، مرحوم کلینی اینو میگه، ببینید عبارت مرحوم کلینی رو، ببینید شما دقت بکنید، آیا مرحوم کلینی با مرجحات مخالفه یا با فهمیدن مرجحات مخالفه؟ اشکال علی کلام المحقق الخراسانی قال بعض الاصولیین آیت الله مکارم حفظه الله لکن الانصاف ان کلام الکلینی فی الدیباجه یوافق الاجماع. آیت الله مکارم فرماید آقای کلینی مخالف با اجماع نیست، فانه قال فیها، در دیباجه در مقدمه کافی فرموده ما لفظه اعلم یا اخی ارشدک الله ان انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلف الروایت فیه عن العلماء برأیه الا ما علی ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام اعرضوا علی کتاب الله فما وافق کتاب الله موافقه باید باشه ظاهرا. فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه و قوله و دعوا ما وافق القوم فان الرشد في قلوبهم و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علی فان المجمع علی داره بفی. خب تا اینجا درست؟ ایشون میفرماید این مرجحات درسته. مرحوم کلینی میفرماید اینا همش درسته و نحنو لا نعرفو من ذالک الا اقلّا. یعنی چی؟ یعنی این مرجحات درسته ولی من نمیفهمم، من خیلی کم میفهمم این مرجحات رو. لا نحنو یعنی من و ما، لا نعرف من ذالک، من جمیع ذالک، از جمیع این مرجحات. مرجحات حرفای درستی هستن ولی لا نعرف من ذالک الا اقلا، من کم میفهمم، نمیتونم تشخیص بدم که این مرجح وجود داره اینجا یا وجود نداره. چون یک زمانی بوده که حکومت ها بودند و مردم در یک وضعی بودند، خیلی ها منافق بودند، هر کسی یه جوری حرف می زده که حکومت خوشش بیاد. آدم های صالح با آدم های غیر صالح خیلی مخلوط بودند. گاهی یه زمانی میشه که آدم نمیتونه افراد رو بشناسه. نحن لا نعرف من ذالک الا اقلا، بعد که میگه من نمیتونم تشخیص بدم، بعد از اینکه مرجحات رو بیان میکنه، اما بعد میفرماید بر اینکه ولا نجد شیئاً احبط ولا اوسع من رد علم ذالک کلهی الی العالم علیهم السلام. علمشو به خودشون برمیگردونیم و قبول ما وسع من الامر فیه. ما این قسمت فرمایش آقا امام صادق رو میگیریم، به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعکم. آیت الله مکارم میفرماید و من المعلوم انه لیس مراده من قوله و نحن لا نعرف من ذلک الا اقلا عدم وجوب العمل به ما ذکر من اخبار ترجیح. مقصود ایشون این نیست که عمل به اخبار ترجیح نکنید و رزول و لزوم ردها الى اهلها حتی فی تلک الموارد القلیله الا نحو السالبه الکلیه. نمیخواد بگه مطلقا این مرجحات به درد نمیخوره، میخواد بگه ما نمیتونیم تشخیص بدیم، تشخیصش مشکل داریم. بله ظاهر ان مراده عدم معرفت مصادیق هذه المرجحات. مرجحات رو قبول داره مرحوم کلینی اما تو مصادیقش گیر داره. لا عدم وجوب العمل بها عند معرفت مصادیقها. ما هم اومدیم گفتیم که فرمایش آیت الله مکارم درسته، به نظر میاد خوب فهمیده ایشون مرحوم کلینی با مرجحات مخالفت نداره، منتها در تشخیصش میگه ما مواجهه با مشکل هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.